بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. نکته بسیار مهمی در قرآن مجید که این نکته به صورت‌های گوناگون ذکر شده، توجه به این نکته شما رو خوشحال میکنه. به قلبتون آرامش میده. امیدتون رو به عاقبت خودتون و به فردای قیامت تقویت میکنه. ترسی که بیشتر شبیه وسوسه است از قلب شما پاک میکنه. و شما رو به این نتیجه میرسانه که واقعا مورد توجه ویژه پروردگار مهربان عالم هستید. اون نکته که در یک شکل دعوت، در یک شکل یدعوکم، در یک شکل ازا دعاکم، اما آیه‌ای که کلمه دعوت رو به کار گرفته این آیه شریف است: له دعوت الحق. دعوت درست، دعوت مثبت، دعوتی که میوه پاسخ به این دعوت خیر دنیا و آخرت ویژه خداست. چه البته این دعوت حق رو، این دعوت مثبت رو، این دعوت اثرگذار رو خداوند متعال به همه پیغمبرانش دستور داد، به مردم ابلاغ کنن و به مردم برسونن که خدا دعوت کننده شماست و بدانید که دعوتش هم حق، درست، نور، علم، حکمت، حقیقت و به خاطر محبتی که به شما داره شما رو دعوت میکنه و این دعوت هم به صلاح شماست، هم به صلاح زندگی دنیاتونه، هم به صلاح زندگی آخرتتونه. تفصیل و تشریح و تفسیر و مفصل این دعوت قرآن کریم. تمام این 6660 آیه دعوت پروردگاره. و اگر کسی مثل شما این دعوت خداوند رو اجابت کنه، پاسخ بده، که حالا عرض میکنم که پاسخش به چه صورته. یقیناً پاسخ دهنده هم مورد رحمت خدا، هم مغفرت خدا، هم رضوان خدا، هم فضل خدا، هم احسان خدا و هم نهایت بهشت خدا قرار میگیره. همه این مسائل رو به آسانی شما در حال قرائت قرآن مجید می توانید ببینید. مثلا یه نمونه آیش اینه: والله یدعوکم الی المغفرة والجنة. من شما رو دعوت میکنم بیایید به سوی من که آمرزش من و مغفرت من شامل حالتون بشه، بیایید به سوی من تا درهای جنت به روی شما باز بشه. خب بقیه دعوت ها که دعوت غیر خداست، اونا انسان رو به چی دعوت میکنن؟ در آیه شریفه باطن دعوت غیر خودش رو بیان میکنه که اگر غیر من و جز من شما رو کسی دعوت بکنه، حقیقت دعوتش اینه: اولائک یدعون الی النار، اونا شما رو دعوت میکنن به طرف دوزخ. علنی نمیگن که ما جهنم رو براتون آماده کردیم، ازتون پذیرایی بکنیم بیاین و وارد جهنم بشین، ولی نتیجه دعوتشون پروردگار عالم میفرماید دوزخ. اولائک یدعون الی النار. حالا شما بندگان من، از نعمت با عظمت عقل، از نعمت با عظمت فطرت، از نعمت با عظمت نفس لوامه که امروزی ها میگن وجدان، برخوردار هستید. عقل و وجدان و فطرت به شما چه فتوایی میدن؟ چون قبول داره پروردگار فتوای عقل و فتواهای عقل و از این قبیل، نرو وسط خیابون خودتو در معرض تصادف ماشین قرار بده، فتوا میده این کارو نکن، زهر نخور، رو ریل راهن نخواب که قطار از روت رد بشه، با ماشین بی ترمز مسافرت نرو، با ماشین بی آب و روغن تو شهر نگرد، غذایی که خودت میفهمی یا دکتر میگه برات حرامه و ضرر داره نخور. حتی در عبادات فتواهای خیلی زیبایی داره عقل که فتواهاش با فتواهای شرع هماهنگه. دو ماه دیگه، 10 ماه دیگه، روزه گرفتن 1 ماه به دید چشمت ضرر میزنه. خب عقل میگه این ضرر رو قبول نکن، یعنی روزه نگیر. شرعم میگه روزه نگیر، فطرتم میگه روزه نگیر، علمم میگه روزه نگیر. یا اگر ایستاده نماز بخونی به مهره‌های دیسک لطمه سنگینی میزنه، خب عقل میگه بیشین نماز بخون، شرعم میگه بیشین نماز بخون. یا استطاعت بدنی نداری بری تو میلیون جمعیت طواف کنی، صفا و مروه بری، عرفات بری، مشعر بری، خب عقل میگه نرو، شرع میگه نرو. حالا ما ببینیم فتوای عقل، فتوای فطرت، فتوای وجدان، فتوای از طبیعت خلقت خود انسان چیه در برابر این دو دعوت؟ یه دعوت میگه بیا به آمرزش من برسی، به بهشت من برسی، بیا به احسان من، به فضل من، به عفو من، به رحمت من، به خیر دنیا و آخرت برسی. یه دعوتم میگه بیا درهای جهنم رو باز کردم، اینجا رو برات به عنوان مسکن ابدی انتخاب کردم، معطل نشو، بی برو جهنم. راه هم داره جهنم رفتن، راه هم داره رسیدن به مغفرت و عفو و رضوان و بهشت پروردگار. اون مرکبی که دعوت کنندگان به آتش برای انسان از زمان آدم تا حالا قرار دادن و ساختن، که در ساختشم پروردگار عالم کمترین دخالتی نداشته. حرام اقتصادیه، حرام جسمیه، حرام اخلاقیه، حرام عملی، اما حرام اقتصادی. ربا مرکبه که دشمن ساخته، دعوت میکنه بی سوار شو، پایان این جاده هم دوزخ، یدعون الی النار. ولی دشمن به این صریحی به انسان نمیگه. ربا کی درست شده؟ به طور یقین طبق اسناد تاریخی، ربا تا زمان پدید آمدن قوم یهود وجود نداشته در اقتصاد مردم جهان. این اختراع یهوده. و بعدم اومدن وسوسه کردن، گفتن انما ربا مثل البیع. چه فرقیه بین ربا و بین معاملات؟ چه فرقیه؟ من یه پولی میدم یه فرشی میخرم، یا یه پولی میدم سر برج با پولم 1,000,000 میگیرم، برج دومم میگیرم، برج دوازدهمم میگیرم، بعدم به طرف میگم کل پولمو بیار که من این 1,000,000 گرفتنها رو قطع بکنم. پروردگار در قرآن میفرماید این ربا مثل خرید و فروشه. این انما ربا مثل البیع، احل الله البیع، من خرید و فروش رو برای بندگانم حلال کردم، خرید و فروش طیبات رو، پاکیزه ها رو، حلال ها رو، و حرم الربا، ولی ربا رو بر کل بندگانم حرام کردم. اون وقت روایات ربا رو که میبینیم غیر آیات قرآن، واقعا بار این روایات از کوه سنگین تره. این روایت در کتاب وسائل الشیعه است. البته قبل از شیخ الرامولی فقهای بزرگ ما نقل کردند، محدثین بزرگ ما نقل کردن، یعنی جمع محدثین و فقها و کتابا و روایات رو که کنار هم بگذاریم نمیتونیم بگیم این روایت صادر نشده. نمیشه گفت روایت قطعیه که پیغمبر اکرم به امیر المؤمنین می فرماید یک پول ربا که حالا کمترین مقدار رباست، یک پول ربا گناهش مساویه با 20 بار زنای با محرم در خانه کعبه است. خب این دعوت به آتش جهنم، اینو باید همه مردم دقت کنن در کار اقتصادشون، همه بانگا باید کمال دقت رو بکنن در کار معاملاتشون که خدای نکرده سوار این مرکب برنده به دوزخ نشه. زنا اختراع فاجرانه، همجنس بازی اختراع قوم لوطه که در قرآن پروردگار می‌فرماید جهانیان قبل از قوم لوط به این عمل رو نداشتند، مرتکب نمی‌شدند. شما وقتی ریشه تاریخی گناهان رو پیجویی بکنید، اختراع گناهان یا مال هوای نفس یا مال طاغوتیانه یا مال مشرکانه یا مال کافرانه یا مال فاجرانه یا مال منافقانه یا مال شیاطین جنی و انسیه که تمام این مطالب در همون جمله پروردگاره که می‌فرماید اولائک اینان، یعنی مشرکان، طاغوت‌ها، یهودیان، مسیحیان بدتر از یهود که در امریکا سر کارن، بدکاران، شیاطین، جنی، انسی، شما رو دعوت میکنن به آتش، ولی دعوت حق یه دونه دعوت، اونم مال پروردگار عالم، لهو دعوت الحق. خب پاسخ به دعوت خدا عملیه، پاسخ به دعوت بدکاران و طاغوت ها و شیاطین و مشرکان و منافقان اونم عملی. تمام گناهان کبیره و صغیره وقتی کسی مرتکب میشه داره دعوت اونا رو اجابت میکنه، اما کسی که با ایمان قلب، با اخلاق نفسانی پاک، با حرکات عبادی اعضاب و جوارح پاسخ پروردگارو میده که جز این هم پاسخی وجود نداره، فقط خدا میدونه چی نصیبش میشه که بررسیش خیلی زمان میبره. من 2-3 آیه از باب نمونه براتون بگم. کسی که پاسخ اقتصادی به پروردگار میده، یعنی زکات میده، خمس میده، من اینایی که در قرآن عرض میکنم، صدقه میده، انفاق میکنه، به مستحق کمک آبرومندانه میکنه، همه اینا رو در یک آیه میگه من جاء بالحسنت فله عشر امثالها. این آدم ده برابر کاری که کرده پیش من پاداش داد، یعنی یه قدم برداشته، یه پول داده، یه کلمه خیر گفته، یه کسی رو از این ور خیابون به اون ور خیابون، پیر بوده کور بوده، رد کرده، یه نسخه ای رو برای مستحق پیچیده، یه خرابی خونه رو برای کسی تعمیر کرده، یه جهازیه ای رو برای یه دختر مسلمان آماده کرده، منتظر باشه که پاسخ من به این کاراش ده برابر. یک آیه. حالا آیا پروردگار مهربان عالم همین ده برابر رو قرار داده؟ دیگه یازده تا نمیشه، دوازده تا نمیشه؟ میگه نه، این یه پاسخه، پاسخ دیگه هم هست. مثل الذین، مثل در اینجا یعنی داستان کسانی که ينفقون اموالهم فی سبیل الله. فی سبیل الله یعنی کار خیر، هر کاری که مثبت، هر کاری که خیره. پیرمردای تهرونی یادشونه که یه قناتی قبل از این که تهران لوله کشی بشه، تهران قناتای متعددی داشت، معروفترین قنات تهران قنات حاج علی رضا بود که در زمان فتحعلی شاه این قنات احداث شد و حاج علی رضا این قنات رو وقف همه مردم کرد، همه مردم تهران از هر کجا میخوان بیان آب این قنات رو ببرن. در جریان این قنات هم ارج باغ خونه است، حیات باغچه است، انسان زندگی میکنه، آزاده که از آب این قنات استفاده بکنه. یه تاجری بود، متدین بود، کارش این بود که در امر اقتصاد جواب خدا رو داد، انفقوا مما رزقکم الله، جواب خدا رو داد، جواب دعوت خدا رو داد که خدا فرمود انفقوا، انفاق کنید، خلع زندگی مردم رو پر بکنید. انفاق یعنی پر کردن خلع، با پولش دعوت پروردگار رو پاسخ داد. این رو یکی از علمای بزرگ گذشته که من جوونیام دیده بودمش و از چهرهای برجسته علمی و مبارزه سخت با رضاخان بود، سخت، چند سالم در بدترین زندانهای رضاخان به سر بود. ایشون می‌فرمود با توجه به این که پروردگار عالم در قرآن مجید هر خوابی رو رد نمی کنه و هر خوابی رو قبول نمی کنه، طلبگی خوابها فی الجمله قابل قبوله ولی بالجمله قابل قبول نیست. معنی این دو کلمه اینه که بعضی از رؤیاها قابل قبوله، قرآن هم قبول کرده، چند تا خواب رو هم نقل کرده که معروفترینش دو تا خوابه، خواب حضرت یوسف در سن کودکی و خواب ابراهیم در سن 100 سالگی. خواب یوسف در سوره یوسف، خواب ابراهیم در سوره شعراست. این دوتا بین مردم معروف از بس که شنیدن. این عالم بزرگ می فرمود، خیلی عالم جالبی بود. من یادم دقیقاً تا سن 90 سالگی خوب منبر می رفت و منبر خوبم می رفت. من اون وقت بچه مدرسه‌ای بودم، خیلی از نکات منبر او رو یادمه، یکیش همینه. خب این قنات تا زمانی که لوله کشی نیومده بود چقدر انسانهای تشنه رو سیراب کرد، حیوانات رو سیراب کرد، باغها رو سیراب کرد، باغچه ها رو سیراب کرد. ایشون می فرمودن یکی از بزرگان اهل حال در همون زمان که شاهد مرگ حاج علی رضا بود، بعد مردنش یه مدت اندکی گذشته بود، ایشونو در عالم رؤیا مشاهده کرد. دید اولا باقی که درش هست نمونش تو دنیا نیست، جنات تجری من تحت هل انهار. دید تو این باغ مثلا روی یه دونه مبل نشسته در کمال شادی و از زیر این باغ نهری جاریه، ولی چه نهری، چه نهری. قرآن میگه در بهش 5 تا نهر جاریه، چه نهر. میاد سلام میکنه، میگه حاج علی رضا باغ که بی نظیره، این آبی که در این باغ جریان داره اینو از کجا آوردی؟ مثلا از کجا خریدی؟ گفت من اینو از جایی نیوردم، از کسی هم نخریدم، این همون قنات همی که تو دنیا کنده بودم. این جواب خدا با پول، یعنی دعوت میکنه به انفاق، دعوت میکنه به تعاون و علل بر و تقوا، دعوت میکنه به نماز، دعوت میکنه به روزه. این جواب دعوت ما رو به رحمت، به مغفرت، به عفو، به کرامت، به عزت، به سلامت آخرت و به بهشت پروردگار میرسونه. ولی میگه یک کار منتظر باشید پاسخم به اون یک کار 10 برابر. اون وقت وقتی مارمزون میشه، این 10 برابر شکسته میشه. پیغمبر فقط میفرماد یضاعف فیه الحسنات، چندین برابر خوبیاتون رو بهتون پس میدن. ولی دیگه نمیگه چندین برابر، اما حالا آیه رو دنبال کن. مثل الذین ينفقون فی سبیل الله کمثل حبتین، انفاق شما یه دانه است، دانه هسته، حبتین انفاق شما در پیشگاه من یه دونه عدس، یه دونه نخود، یه دونه لوبیاست. خودش خود به خود عظمت نداره انفاق شما. انفاق شما در اصل یک دانه است که این دانه وقتی کاشته میشه انبتت سبع سنابل، هفت خوشه میرویانه، فی کل سنبلتن ما تحبه، در هر خوشه ای صد عدد دانه روی هم چیده شده که رو هم دیگه این دانه در کاشتش تبدیل به 700 عدد میشه. انفاق شما ولو یه عدس باشه، یه دانه باشه، یه حبه باشه، یه 10 تومنی باشه، یه 1000 تومنی باشه، این در پروندتون، در پرونده عالمتون، جهانتون 700 برابر میشه. خب خدایا بیشتر نمیشه؟ بالاخره ما که با تو سر و کار داریم نسبت به تو طمعکاریم. خودت هم در قرآن فرمودی ادعوا ربکم خوفا و طمعا، ما به تو طمع داریم، به پول طمعکار نیستیم. به مقام و صندلی چشم داشتی نداریم، بر اساس اخلاق طمعکاریمون حالا در این 700 تا میمونه، بیشتر نمیشه. پروردگار میفرماد والله یضاعف لمن یشاء، چرا بیشتر میشه؟ 7000، 70000، 700000، 7 میلیون، 70 میلیون برابر. من که بی قدرت نیستم. والله یضاعف لمن یشاء. یه نمونه دیگه هم از روایات براتون بگم که هم با قرآن ربط پیدا کرده باشیم هم با اهل بیت. مثلا ببینید امیرالمؤمنین در جنگ خندق یک ضربت زده، یه دونه، این یه دونه رو خدا چند برابر کرد؟ یه دونه بود. یعنی وقتی که این ضربت میرسه به پیشگاه پروردگار عالم با اون عیار خلوص و ایمان ضربت زننده، میفرماید ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، برتر است اون یک ضربت از عبادت کل انس و جن. اینجوری خدا اضافه میکنه. شما نیت دارید 30 تا روزه بگیرید، خود روز یک حسن است، هر روزش یک روزه، یک حسن. این طبق آیات قرآن میتونه 10 برابر بشه، پاداشش میتونه 700 برابر بشه، میتونه 7000 برابر بشه، میتونه 700 میلیون برابر بشه. یضاعف فیه الحسنات. حالا چرا خدا یه بار از جلو چشم ما پرده رو بر نمیداره؟ ما این کارهای خوبی که کردیم و کارهای خوبی که داریم میکنیم ببینیم. طبع ما یه طبع گاهی قناعتیه، اگر ببینیم و اون عظمت پاداش ها و ثواب ها و مغفرت و رحمت و کرم و لطف خدا رو مشاهده کنیم، میگیم بیشتر از این میخوام چیکار؟ بستمون. اکثر مردم طبق روایاتمون اون وقت همه عبادات و همه خوبی ها رو ترک میکنن. خوبی ها رو که ترک بکنن، ترکش اون بقیهی که انجام گرفته رو آتیش میزنه، نشونمون نمیده، فقط میگه بیا بیا. با چه قدمی بیا؟ با قدم اقتصادی، زکات، خمس، انفاق. با قدم قلب، ایمان به خدا، ایمان به قیامت، ایمان به فرشتگان، ایمان به انبیا، ایمان به قرآن مجید. بیا. با چه قدمی بیام؟ با قدم اعضا و جوارحت. اینا رو وارد نماز کن، اینا رو وارد کار خیر کن، چشمتو وارد علم کن، وارد قرآن کن، وارد روایت کن، گوشتو وارد شنیدن حقایق کن، دستتو وارد کار خیر کن، قدمتو وارد قدم برداشتن برای خیر کن. اون وقت پرده که رفت کنار، میبینی چی کار کردی و میبینی من برات چی کار کردم. هر که آیین حقیقت نشناسد ز مجاز، خواجه در حلقه رندان نشود محرم را. یا به بیهوده مبر نام محبت به زبان، یا چو پروانه بسوز از غم و با درد بسان. مگذارید قدم بیهوده در وادی حق، کاندر این مرحله بسیار نشیب است و فراز. آنقدر حلق زدم بر در درگاه خدا، تا به روی دلم از غیب گشودم دری، در زدنش در زدن جالبی بود، 9 سال 1 بار حلقه به در نزد، از وقتی که شوهرش داد هر روز می اومد دیدنش، الا روزایی که مسافرت بود. با اون کار سنگینش، با اون وظایف سختش، ولو این که یه بار نگاش بکنه و برگرده، از وقتی هم که بچه دار شد اومدنشو بیشتر کرد، مخصوصا از وقتی که ابی عبدالله به دنیا اومد. گاهی که خیلی کار داشت نمیشد بیاد در خانه رو با اون رسمی که داره بزنه، از کنار در می اومد رد بشه، صدای گریه حسینو میشنید که یا تو گهواره داره گریه میکنه یا در آغوش زهرا داره گریه میکنه. توی چنین وضعی حالش عوض میشود، با اینکه کار داشت و میخواست بره وای میساد، صدا میزد زهرا جان بچه رو ساکت کن، من طاقت شنیدن گریه. به قول قدیمی ها، شما طاقت گریهش رو تو بچگی نداشتین، ظاهر اگه کربلا بودی گریه اون 84 زن و بچه رو میدیدی، چی کار میکردی؟ مخصوصا اگه صدای ناله زینب تو میشنیدی. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا، اللهم اشف مرضانا واغفر لموتانا.